أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در این بود که شخصی که زکات به او تعلق میگیره آیا خودش میتواند مستقلن زکات را به طوری که خودش تصمیم میگیره تقسیم بکنه بین فقرا، یا اینکه باید مقدار زکات رو به امام بپردازد در زمان حضور و یا به فقیه جامع و شرایط در عصر غیبت، و خودش مستقلن نمیتوند زکات رو بپردازد. قولی داشتیم بر این که واجب است دفع زکات به امام معصوم در زمان حضور ائمه و در عصر غیبت به فقیه جامع و شرایط. دلیلشون هم از قرآن بود که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ولی این رو مشهور فقها جواب دادند و گفتند که این آیه مربوط به اینجا نیست. امر به خذ که خداوند پیغمبر فرمود بگیر زکات را، این مقدمه است برای تطهیر، تطهرهم و تزکیهم، مقدمه ای برای اونه گرفتن که زکات رو بدن که پاک بشند. موضوعیتی برای اخذ پیغمبر یا امام نیست. این رو جواب دادیم. علاوه بر این که دلیلی بر این که واجب زکات رو به وسیله امام در زمان حضور امام به وسیله فقیه جامع شرایط در عصر غیبت پرداخت بشه، علاوه بر این که دلیل نداریم، ادله فراوانی داریم بر این که اون شخص مالک خودش متصدی پرداخت باید باشد، نه این که به وسیله شخص دیگری، امام یا فقیه. یه روایت جابر بود که مرحوم های خوئین رو تمسک کردن بهش، دیگران هم بهش تمسک کردن، که شخص اومد حضور پیغمبر، حضور امام، عرض کرد که ابن رسول الله 500 درهم زکات به من تعلق گرفته، آوردم بدم به شما، داد حضور امام. امام برگردوندن فرمودن که بل خذها انت، خودت بگیر و این مال رو تقسیم کن بین همسایگان، فقرا، ایتام، کسانی رو که میشناسی مستحقن. بنابراین امام برگردوندن و بهش فرمود خذ انت، عرض کنم که خودت بگیر و تقسیم کن، دفع کن، برسون به دست فقرا. غیر این روایت خاص که در اینجا دلالت داره بر این مبنا، مرحوم های خوئین فرمود کسی که مراجعه کند به ابواب روایات در این باب ملاحظه میکند که نه یه روایت یا ده روایت یا 20 روایت، روایات متعدد در ابواب مختلف فقه وارد شده بر این که زکات رو خود مالک میتواند متصدی پرداختش بشه بدون اینکه تحویل امام بده یا تحویل فقیه جامع شرایط بده. فرمود روایات بر طوائفی، نه یه دسته و دو دسته، دسته های متعددی، سه طائفه روایات رو ایشون مطرح میکنه. بعضی دیروز عرض کردیم یه طایفه روایاتی است که از امام سوال میکند که ابن رسول الله زکات به من تعلق گرفته، آیا میتونم زکات مالم رو از این بلد ببرم به بلد دیگر؟ امام فرمود لا بأس. پس این جهت که خودش میتونه پرداخت بکنه مفروغ و انه پیشش، اینو سوال نمی کند از امام که هل یجوز این که خودم ادا بکنم، سوال می کند از یه امر دیگری که زکات رو که میخوام بدهم میتونم ببرم به یه بلد دیگر به فقرای اون بلد بدم. این برای شبه هست و همون رو هم امام تجویز میکنند، فرمود لا بأس. یه روایت هم نیست، روایات متعدد. طائفتون من الاخبار، طایفه دوم روایاتی است که عرض کنم که سوال میکند شخصی زکاتش رو به دیگری میده که او بره تقسیم بکنه، وکیل میگیره، نایب میگیره، زکات رو میده به شخصی، به زید، میگه شما از طرف من برو این رو تقسیم کن بین فقرا. پس در اصل این که میتوند مالک زکاتش رو به نایبی بدهد که او از طرفش بره بین فقرا تقسیم کند، اینو شبهه ندارد. شبههی که براش هست امر دیگری است. آیا اون مقسم که بهش اجازه دادن برو این مال رو تقسیم بکن، اگر خودش هم فقیره میتوند یه سهم هم برای خودش برداره؟ در حالتی که مالک بهش اجازه نداده، گفته برو بین فقرا تقسیم بکن، خودت هم میتونی برداری نگفته. آیا مقسم میتوند از طرف خودش یه سهم هم برای خودش برداره؟ اینم باز امام فرماد اگر مستحق است اشکال ندارد، میتوند به اندازه‌ای که به دیگران به فقرا میده خودش هم یه سهم برداره. پس باز اینجا ملازم فرمود سوالش این نیست که آیا من میتونم زکاتم رو خودم بدم یا نه، این مفروغ و انه جوازش پیش او، پیش سائل. در عصر ائمه روات، کسانی که میان سوال میکنن، این مطلب تو ذهنشون مسلمه که مالک خودش ولایت بر تقسیم زکات دارد، منتها شبهه دیگری برشون پیش میاد، اونو میان از امام سوال میکنن، نه اصل جواز دفع زکات توسط مالک. یکی گفت میخوام به بلد دیگر ببرم، میشه یا نه؟ فرمود بله. این میگه به مقسم داده تقسیم بکنه. پس اصل این که مالک میتونه زکاتش رو خودش بده یا به یک مقسمی بدد، وکالت بدد، نایبش بگیرد، بگه تو جای من این کار رو بکنی، جایزه. سوال این است که آیا اون مقسم میتوند یه سهمم بر خودش برداره؟ این شبهه است از امام سوال میکنه. همین را هم امام فرمودن که اشکالی ندارد، اگر خودش هم فقیر هست به اندازه‌ای که به دیگران میده برای خودش هم بردارد اشکال نداره. اینو دیروز هم اشاره کردیم. طایفه سوم که مرحوم آقای خویی به این روایات، دسته ای از روایات تمسک میکند، عرض کنم که روایاتی است که بله، روایاتی است که سوال از در این روایات از این است که آیا کسی که زکات به مالش تعلق گرفته معلومه که خودش میتوند بپردازد، آیا میتوند از این زکات بره عبد بخره و عبد آزاد بکند؟ پس اصل این که زکات به اختیار خودشه میتونه پرداخت بکند شبهه ندارد، این براش جواز مسلمه. شبهه‌ای که دارد این است که چون یکی از موارد زکات مستحقین زکات و فر رقاب در رابطه با آزاد کردن بنده میتوند از زکات استفاده کنه، این شخص مالک که میخواد زکات به پردازه خودش مستقلن میتونه، آیا میتونه بابت زکاتش بره عبد بخرد آزاد کنه؟ این سوالش. اینم یه دست روایات، نه یه روایت دو روایت، روایات متعدد. سوال از امام اینه که آیا شخص میتونه از مال زکات که به عهدش تعلق گرفته این مال زکات رو بده بنده بخرد در راه خدا آزاد کند؟ روایات متعددی است. یکی از روایات، روایت عبید بن زراره است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اخرج زکات مالهی 1000 درهم. این شخصی حساب کرده 1000 درهم بهش زکات تعلق گرفته، حالا میخواد این 1000 درهم زکات رو بپردازد. فلم یجد موضعا یدفع ذلک الیه، فقیری پیدا نکرد یا موردی پیدا نکرد که این زکات رو در اون مورد مصرف بکنه. فنظر الی مملوک یباع، نگاه کرد همینجور که در مسیرش میرفت دید یه نفری یه بنده ای رو در دستش میخواد بفروشه. یباع و فی من یریده، میگفت هر کی مایل است میخواد این عبد رو بخرد من به او میفروشم. فشتراهو، این شخص از مال زکات 1000 درهم زکاتی که بدهکار بود، فشتراهو به تلک الالف الدراهم التي اخرجها من زکاته، رفت این عبد رو به 1000 درهم خرید. فاعتقهو، بعدم او را آزاد کرد. هل یجوز ذلک، از امام سوال میکند، شخصی زکات به عهدشه، آماده کرده پول زکات رو، میبیند یه عبد را دارن میفروشن، آیا میتوند این عبد رو با پول زکات بخرد و آزاد کند؟ امام فرمودن که عرض کنم که یجوز ذلک، لا بأس بذلک، فرمودن بله میتوند این کار رو بکنه، از مال زکات به جای اینکه به فقیر بده میره یه عبد میخره در راه خدا آزاد میکنه. پس امام اجازه دادن. این یه روایت، روایت دیگری هم هست. پس علاوه بر این که شخص تو ذهنش هست مفروغ و انهه که زکات اختیار پرداختش به خودمه، حالا میتونم به جای این که خود مال رو به فقیر بدم یه عبد بخرم آزاد بکنم، چون یکی از موارد مستحقین زکات و فررقابه در رابطه با آزاد کردن عبده، خودش این کار رو مستقلن انجام بده. امام فرمود لا بأس بذلک. حالا یه سوال دیگری هم اینجا دارد، اون خیلی مربوط به بحث ما نیست ولی دنبال روایت مطلب مهمی داره. میگه قلتو فانه لما اعتق و سار حرن اتجره و احترفه، این عبد رو بعد از آنی که خرید از مال زکات و او رو آزاد کرد، این یه عبد زرنگی بود، رفت شروع کرد به تجارت، تجارتی خرید و فروشی معاملاتی انجام داد، یه حرفه‌ای برای خودش گرفت و مالی به دست آورد. فاصاب مالن، با حرفه‌ای که به کار برد، سرمایه‌ای که به کار گرفت و در اون حرفه تجارت کرد و خرید و فروش و سرمایه به دست آورد، اصاب مالن ثم مات. بعدم این شخص بعد از آزاد شدن و این تجارت و جمع مال مرد، ثم مات و لیس له وارثون. شخص مرد وارث نداره. آیا این اموالی که به دست آورده به کی میرسه؟ برادر و خواهر رو عرض کنم که عمو و پسر برادر و دایی و اینها ندارد. عبد بوده، اینو خرید، آزادش کرد، اینم یه ثروتی پیدا کرد، حالا مرده، این مال به کی میرسه؟ فمن یرثه؟ از امام پرسد وارث این عبد کیه؟ اذا لم یکن له وارث. قال، امام جواب دادن که یرثه الفقراء المؤمنون، وارث این عبد که از پول زکات خریدندش، پولی که مال فقرا بود دادن، این عبد رو خرید، آزاد کرد، حالا این عبد ثروتمند شده، اموالی داره، مات فمن یرثه. امام فرمود که یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاة، فقرایی که مستحق زکاتن. این مال این عبد آزاد شده که مرد و ثروتی داشت به این فقرا میرسه. چرا؟ امام فرمود لأنه انما اشتری بمالهم، این عبد با مال فقرا خریده شده بود، با مال زکات خریده شده بود، پس خودش مال فقرا بود، آزادش کردن. حالا مالی هم که داره، ثروتی هم که داره، وارث دیگری ندارد، به فقرا میرسه. پس این هم یک بحثی که سوال کرد، اگر این عبد که آزاد از مال زکات خریدندش، آزادش کردن، ثروتی پیدا کرد، وارثی هم نداره، حالا که مرد وارث او فقرا هستند. علی حال، پس اینم یه دست روایات که دلالت بر این دارد که نه تنها مالک مالی که زکات به مالش تعلق گرفت خودش باید متصدی پرداخت زکات بشه، نه اینکه بره خدمت مثلا فقیه جامعه شرایط به او بده، علاوه بر این که خودش جایز است، حق دارد تصرفات دیگری هم بکنه، حق دارد به جای اینکه خود مال رو به عنوان زکات به شخص فقیر بده، میتوند بره عبدی را از این مال بخره، در راه خدا آزاد کنه. مرحوم آقای خویی میفرماد و غیر از این سه طایفه رو بیان میکند، و غیر ذلک مما یقطع الناظر فی هذه الروایات، کسی که یه نگاهی رو این روایات بکند و دقت بکند، یقطع، قطع پیدا میکند به ان ثبوت الولایه للمالک و عدم الحاجه الى المراجعه من الامور المسلمه عند الصحابه. قطع پیدا میکند انسان با دقت در این روایات که مالک مال که زکات به مالش تعلق گرفت، قطع پیدا میکنه انسان که او لازم نیست مراجعه کند به واسطه، لازم نیست مالش رو ببرد پیش امام بده، یا مالش رو به زکات رو بره به فقیه بده، نه خودش مستقلا. از این روایات فرماد قطع پیدا میکند انسان که عدم الحاجه الى المراجعه، لازم نیست که این مالک مراجعه به دیگری بکند، بلکه خودش میتوند مال رو زکات رو بپردازد. این من الامور المسلمه عند الصحابه، در عصر ائمه پیش صحابه این مسلم بوده، به حیث لا یعتریها ای مریتن، هیچ گونه شکی در این برای احدی باقی نمیماند که انسان حق دارد زکات مالشو خودش بپردازد بدون مراجعه به دیگری یا تحویل دیگری بده. اون وقت مرحوم آقای خویی از این نتیجه میگیرد، فرمود اذا کان الامر کذالک فی اصر الحضور مع وجود امام الاصل، در یک زمانی که امام صادق خودشون حیات دارن حاضرن در بین مسلمان ها، کسی که زکات بهش تعلق میگیره لازم نیست برد خدمت امام صادق عرض کند آه من این زکات بهم تعلق گرفته میدم خدمت شما. در زمان حضور با وجود امام اصل لازم نیست کسی این کار رو بکنه، خودش میتونه بره زکاتشو بده یا مصرف کنه در راههایی که مصلحت هست. وقتی در زمان حضور امام اینه، فما ظنک فی عصر الغیبه، فرمود خب شما در زمان غیبت چه گمانی میبرید؟ در عصر حضور با وجود امام فرمود لازم نیست زکات رو بری بدی به امام، خودت برو بده. خب در عصر غیبت که امام نیست، به طریق اولا میتواند مالک خودش مالشو بپردازد. از اینجا مرحوم آقای خویی استفاده میکنند به این که انسان با دیدن این روایات و توائف از روایات چی گفته شد قطع پیدا میکند که در عصر غیبت لازم نیست، واجب نیست شخص زکاتشو برد به ولی فقیه مجتهد جام و شرایط بدهد، خودش میتوند عرض کنم که زکات مالشو بده. در عصر حضور اینجور بود با بودن امام، در عصر غیبت به طریق اولا. این ماله این که در زمان غیبت شخص خودش مالک میتونه زکاتشو بپردازه. حالا اگر فقیه مجتهد جامع شرایط طلب کرد، ایها المؤمنون ایها المسلمون، که زکات به مالتون تعلق میگیره، زکات مالتون رو بیارید بدید به من فقیه لازم است که من مصرف بکنم در موارد خاص، اگر طلب کرد بدون مطالبه که گفتیم خود مالک مستقله میتوند زکاتش بپردازد، با مطالبه فقیه که مطالبه کرد دستور داد امر کرد به مؤمنینی که زکات به مالشون تعلق میگیره خودتون نپردازید، بیارید اینجا یک جا میخوایم جمع کنیم. حالا مصالحی مثلا عرض کردم یک مصلحت اینه، حمله به کفر مسلمان ها از طرف کفار شده، میخوان زکات رو جمع کنن و به یه عده از مؤلفت قلوب کسان کفاری که میتونه بهشون کمک کنن که بیان اینها با گرفتن این پول کمک به اسلام بکنن، لشکر کشی میکنن، اینا هم یه لشکری بفرستن کمک مسلمان ها برای جهاد با کفار. لذا اون فقیه دستور میده زکات رو تمامشو، مصلحت اسلام و مسلمین اینه که یک جا جمع بکنیم و بدیم به مؤلفت قلوب. یا فرض کنید که زمان مجاعه است، گرسنگی است، قحطی شده، میخوان تمام زکوات رو از مردم جمع کنن، یه مالی جمع بشه بین مسلمان ها تقسیم بشه که از هلاکت نجات پیدا کنن. برای یکی این مسائلی که پیش میاد، ضرورت هایی که پیش میاد، فقیه جامع شرایط مصلحت میبیند که زکات رو جمع بکند یک جا برای این مساله مصرف بکند، لذا طلب میکنه بر اساس مصلحت شرعی، مصلحت اسلام، مصلحت مسلمین، میگه زکات رو بیارید جمع کنید اینجا. آیا در صورت مطالبه فقیه، بدون مطالبه گفتیم خود مالک مستقل هر جا دلش میخواد مصرف میکنه، با مطالبه فقیه آیا واجب است برن بدن به فقیه یا نه؟ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرماد ال اقوا عدمو. بازم در اینجا اقوا این است که مطالبه با مطالبه فقیه بازم واجب نیست بر مسلمین که زکاتشون رو بدن به فقیه بدن، الا اذا حکمه، مگر اینکه اون فقیه حکم بکند، در اینکه مصلحت دید برای مصلحت اسلام و مسلمین باید زکات یه جا جمع بشه و مصرف بکنن برای جلوگیری از هلاکت مسلمان ها. اینجا حکم میکنه فقیه که حکم میکند بر این که زکات رو بیارن پیش فقیه جمع بشه، در اون مورد مصلحت ضرورت مصرف بشه. امام فرمود اگر فقیه حکم کرد لازم الاتباع است، حکم فقیه واجب است اطاعت بشه حتی برای غیر مقلد. مقلدینش که مقلد این فقیه هند واجب است اطاعت کنن، حتی غیر مقلدین هم وقتی فقیه حکم کرد حکمش نافذه، حجته، بر غیر مقلدینش هم واجب است عمل بکنن. پس اقوا اگر مطالبه کرد فقیه، اقوا عدم وجوب این است که مال رو ببرن پیش او، چون امرش لازم الاتباع نیست. اما وقتی حکم کرد حکم لازم است اطاعت بشه. اینو مرحوم امام فرمود الا اذا حکم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه یه مورد دیگه رو مثال میزند برای لزوم این که اگر فقیه مطالبه کرد باید ببرن پیش فقیه. اونجاییست که فقیه فتوا بده، یعنی همون مصلحت پیش اومده، ضرورت پیش اومده، بر اساس اون مصلحت فقیه واجب میکند، فتوا میده به نحو وجوب ایها المسلمون زکاتتون رو بیارید اینجا. فتواش این میشه که این زکات رو فعلا باید در این مورد مصرف کرد برای نجات مسلمان ها، برای نجات اسلام از جنگ کفر. اگر فتوای فقیه، فتوای ایجابی به نحو وجوب واجب کرد جمع زکات را، بازم واجب میشه، منتها فقط برای مقلدینش. اگر حکم میداد فقیه، حکمش برای غیر مقلدین هم نافذ که امام فرمود. مرحوم سید فرمود اگر واجب کرد بر اساس فتوا، فتوا به وجوب این که زکات رو بدن به او داد، اینجا فتواش، نه اینکه امرش لازم الاطاع است، فتواش لازم الاجراست. چون فتوای مجتهد از نظر شرعی بر مقلدین واجب است عمل کنن، خلاف اون، خلاف فتوای او عمل کردن، خلاف شرع عمل کردن، اینجا از باب این که تکلیف شرعی مقلدینش نست که اینجور عمل کنن، باید بیان مالشونو، نه فقط به عنوان اینکه فقیه دستور داده. پس این هم یه صورت دوم، اگر فقیه مطالبه کرد که زکات رو بیارید یه جا جمع کنید، بیارید بدید پیش من تا مصرف کنم برای یه مورد خاص، اگر حکم کرد لازم الاتباع. مرحوم سید فرمود حتی اگر حکم نکرد، فتوا داد، گفت فتوای من اینه و بر مقلدینش واجب میکند زکات رو جمع کن، اینجام واجبه. پس در دو صورت اگر فقیه مطالبه کرد زکات را، واجب از اطاعتش و باید زکات رو مسلمان ها خودشون ندن، برن به فقیه بدن. یکی اگر فقیه حکم کند، چه مقلدین چه غیر مقلدین، باید برن زکات رو بدن به او. اگر فتوا داد، فقط مقلدین واجب است برن زکات رو بدن به اون فقیه. در غیر اون صورت حتی اگر مطالبه هم بکند، در غیر صورت حکم، در غیر صورت فتوای به وجوب، دیگه امر فقیه در امور عادی لازم الاتباع نیست. امرم بکند، مطالبه هم بکند، اطاعتش لازم نیست. بنابراین پس در این مسئله که آیا عرض کنم که واجب زکات رو بدن به فقیه بدن یا خود مالک میتونه زکاتشو بپردازد، اگر مطالبه نکنه فقیه، گفتیم هیچ دلیلی بر این که باید به فقیه بدن نیست، خود مالک تصرف میکن. اگر مطالبه کرد فقیه، در دو صورت، یا حکم بده یا فتواش این باشه باید برن، واجب است برن بدن به فقیه. اما در غیر صورت حکم مطالبه هم بکند، امام فرمود اقوا عدم وجوب پرداخت زکات هست به فقیه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ انصاری در کتاب و زکاتشون یه مسئله ای رو اینجا عنوان میکنن که لازمه ما اینجا تذکر بدیم. خب در این که اگر عصر حضور امام وقت حاضر، امام مطالبه کرد، فقیه مطالبه کرد، گفتیم لازم نیست، لازم الاتباع نیست مگر در دو صورت. اگر امام اصل، امام واجب الاطاعه، او مطالبه کرد، بلا شبه اونجا لازم است مسلمان ها زکاتشون رو برن خدمت امام بپردازن. و اگر خودشون اعتنا نکردن به اون فرمایش امام، خودشون رفتن زکات دادن، مبرع ذمه نیست، حرام است. با حرام که نمیشه قصد غربت کرد. وقتی امام واجب الاطاعه فرموده است که زکات رو بیارید پیش من، باید ببرن پیش او، واجبه. اگر خودشون مصرف بکنن حرامه پرداخت اینجور زکات، با حرام هم نمیشه قصد غربت کرد و برای خدا کار کرد. خب اگر ما بگیم در زمان غیبت حکومت اسلامی تشکیل شده و ولی فقیه به جای امام، نایب امام فتوا میده، دستور میده زکات مالتون رو بیارید پیش من، آیا اینجا فرمان او به منزله فرمان امام عصر یا نه؟ اینجا باز اقوا این است که میشه مخالفت کرد. مرحوم شیخ انصاری در اینجا فرمود اگر ولی فقیه که نیابت از طرف امام زمان داره، او مطالبه کرد ولو حکم نکنه، که میگفتیم اگر حکم داد لازم الاتباع، فتواش هم این نیست، بر اساس فتوا هم نیست که بگیم واجب از اطاعت، بلکه دستور میده. یک ولی فقیه در حکومت اسلامی دستور میده مسلمان ها زکاتشون رو به این حساب بریزن، آیا لازم الاتباع یا نه؟ امام فرمود لازم الاتباع نیست. مرحوم شیخ انصار رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اگر ولی فقیه که نیابت از طرف امام زمان دارد، به نیابت از طرف امام داره کار میکنه، دستور داد ولو اینکه حکم نداده، ولو فتواش هم این نیست، صرف دستوره، امر کرد مسلمان ها زکات مالتون رو به این حساب بریزید، اینجا لازم است اطاعت. حتی اگر خلاف او کردن، یک کسی رفت و زکاتشو خودش مستقلن پرداخت، با اینکه ولی فقیه گفته به این حساب بریزید، خودش رفت داد، مبرع ذمه نیست و زکاتشو نداده، باید مجدد زکاتشو بپرداد. دلیلشون همون دلیلی است که برای ولایت فقیه گفته شده. یکی عرض کنم که عرض کنم که توقیع مبارکه که فرمود فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، در زمانی که حادثه‌ای براتون پیش اومد در حوادث مراجعه کنید به روات حدیث، فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، عرض کنم که بر شما لازمت، چون اون فقیه حجت منه و حجت و من هم حجت خدا هستم. در این صورت فرموده است که به این دلیل مرحوم شیخ انصاری فرماد باید عرض کنم که فرمایش او اطاعت بشد، ولی فقیه. این یک روایت به این دلیل فرماد، و یکی هم روایت عرض کنم که عمر ابن حنظله است، که در اون روایت عمر ابن حنظلم امام فرمودن بر این که مراجعه کنند به ولی فقیه، برای این که حکمش حکم امامه. پس روایت هم روایت عمر ابن حنظله هست دلیل مسئله و توقیع مبارک. به این دو دلیل میگیم فتوای و نظر و دستور ولی فقیه به منزله دستور امامه. همینجور که اگر امام دستور بده واجب است اطاعت، اگر فقیه که به عنوان نایب امام داره کار میکنه، کمان که در جایی که حکومت اسلامی تشکیل شده به حمدالله مثل ایران ما، و ولی فقیه به عنوان نیابت از طرف امام زمان عرض کنم که داره اداره میکند کشور را، اگر او هم دستور داد، دستورش لازم الاتباع و باید به این دستور عمل بشه، مثل اینکه خود امام دستور بده. پس این اعمال مجموع این مسئله که اگر در زمان عصر غیبت زکاتی به کسی تعلق گرفت، خودش مستقل میتونه عمل کنه، زکاتشو بده بدون مراجعه به حتی پیغمبر یا امام یا امام معصوم یا فقیه جامع شرایط، خودش میتونه. گفتیم هیچ دلیلی که واجب زکات رو به اونها بدی نداریم، بلکه دلیل مفصلی که موجب قطع و یقین است بر این هست که نه، خودش میتونه مستقلا این کار رو بکنه. اگر فقیه یا امام مطالبه کرد، اگر امام واجب الاطاعه اصل حضور او مطالبه کرد واجب اطاعت، و اگر کسی اطاعت نکرد خودش زکات شد داد مبرع ذمه‌اش نیست. در زمانی که ولی فقیهی حاکمه و به حکم جای امام داره اداره کشور میکنه، اگر او هم فتوا داد و دستور داد، ولو حکم نکرده، ولو فتوا نداده، ولی همین که دستور داد لازم است اطاعتش. این مال مجموعه مسئله در این بحث. حالا فرع دیگر امام متعرض میشن که بحث بعد انشاءالله مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.